خب فصل 2019-2020 به طور کامل دیگه تموم شد. دو بازی آخری که ما داشتیم فینال جام حذفی بود و بازی برگشت مرحله یک هشتم لیگ قهرمانان برابر بایر مونیخ که متاسفانه هر دو رو با شکست تموم کردیم.
If Arsenal manage this smartly, they'll be home and dry. Arsenal win the 2020 FA Cup. Silverware for Mikel Arteta in his first season. The record winners of this famous old trophy will lift it for the 14th time. It's a hugely frustrating end to what has been a largely successful domestic season. Let's not forget that. But for now, Wembley belongs to Arsenal. Cup final winners by 2-1.
سلام، این اپیزود 11ام از سری اول پادکست چلسی ایرانی هستش، پادکست کانون رسمی هواداران چلسی در ایران. توی این اپیزود من علی معتمد به همراه حامد طاهری دو بازی آخر تیم که فینال جام حذفی و بازی برگشت لیگ قهرمانان برابر بایر مونیخ بود رو بررسی می‌کنیم. خروج پدرو و ویلیان رو از چلسی یه نگاهی بهش داریم و همینطور اخبار نقل و انتقالاتی و اخبار جالبی که پیرامون تیم هستش. سلام حامد، چطوری؟
سلام علی جون، منم سلام میکنم خدمت تو و شنوندگان عزیزمون، چلسی فنای عزیز. فصل همونجوری گفتی تموم شد. امیدوارم که فصل آینده فصل بهتری باشه برامون.
آره، ولی حالا ما در مورد عملکرد تیم و فرانک لمپارد توی این فصل آخرین اپیزود مفصل‌تر صحبت میکنیم. اگر ما رو دارید از IGTV اینستاگرام گوش میدید، پیشنهاد میکنیم که ما رو از طریق اپلیکیشن های پادکست، چه توی iOS چه توی اندروید دنبال کنید و اینکه توی سایت کانون رسمی هواداران چلسی هم لینک پخش ساوند کلود این اپیزود وجود داره. خب بازی اولی که ما می‌خوایم بررسی کنیم فینال جام حذفی که میتونست نهمین قهرمانی ما باشه. ما از سال 2000 تا الان 9 تا فینال شرکت کرده بودیم که 6 تاش رو هم قهرمان شده بودیم. البته این فینال نهم بود در واقع که میتونستیم هفتمین قهرمانیمون داشته باشیم. آمار خیلی خوبی داشتیم ما توی اف ای کاپ، ولی خب نتیجه اونطوری که میخواستیم پیش نرفت. کانته به این بازی نرسیده بود، روی نیمکت بود، کاملا آماده نبود. ویلیان هم نرسیده بود. ترکیبمون هم این بازی آخر لیگ برابر ولورهمپتون بود. کابایرو دروازه‌بان بود، رودیگر، زوما و آسپیلیکوئتا، ریس جیمز و آلونسو هم وینگرا بودن، کوواچیچ و جورجینیو هافبک و مونتو و ژیرو و پولیسیچ هم جلو بودن. خب بازی نسبتا خوب شروع شد. نکته جالب این بود که ما بازم روی حرکت پولیسیچ تونستیم دقیقه 5 به گل برسیم. خیلی خوب بازی رو شروع کردیم. قبل از اونم مونت یه موقعیت داشت، بعد از گلم پولیسیچ باز خودش یه موقعیت داشت. خیلی پولیسیچ همون این روزا آماده بود، متاسفانه مصدوم شد.
آره، پولیسیچ داره در بهترین حالتش و بهترین فرمی که ازش دیدیم تو چلسی کار میکنه. واقعا همین حالتو در واقع تو دورتموند هم داشت اون موقع که چلسی آفر گذاشت و خریدش. همین جوری بود واقعا، با کیفیت، هم گل میزد هم پاس گل میداد. ولی خب حالا تو چلسی بازیش بیشتر هم نمایان شده یه جورایی، به خاطر اینکه یک دوروریاش جوونن، دوم اینکه خب تیم بزرگتری لیگ انگلیس براش جذابتره. و بعد یه عکسی ازش تازگی ها وایرال شد، من ندیده بودم. پولیسیچ بچهای خود چلسیه، یعنی آره. توی آکادمی خود چلسی بودش. فکر کنم که دلیل اینکه خریدنش همین بوده و خیلی خوب داره کار میکنه. متاسفانه مصدوم شد، گفتن 4 هفته مثل اینکه
4 5 هفته.
آره، بخوام همسترینگش کش اومد فکر میکنم. امیدوارم که زودتر خوب شه و با همون فرمی که رفت مصونیت همونجوری برگرده.
آره خیلی خوب داشت بازی میکرد. البته تو نیمه اول و وسطای نیمه اولی داره روند بازی عوض شد. آرسنال یه گل زد که وی ای آر رد کرد. بعد دقیقه 28 بود که دفاع تقریبا زدن زیر توپ و اوبامیانگ تک به تک شد. از آزپیلیکوئتا یه ذره بعید بود این پنالتی دادنه.
علی به نظر من داشتیم ببینیم ما سه دفاع وقتی میچینیم معمولا نباید این اتفاق. ما یه مشکلی که تو بازی با آرسنال داشتیم سمت راستمون ریس جیمز نمی اومد توی خط هافک رو کمک کنه و حتی آلونسو. وقتی سه دفعه بازی میکنی، ببین آرسنال پیش بینی کرد این قضیه رو و بلند اگه نگاه کنی آرسنال هیچ وقت دایرکت بازی نمیکنه، مستقیم تو به مستقیم، اون تیمی که فکر کنم آرتتا مربیشه.
آره.
رو آوردن کلا رو بازی مستقیم، میدونستن که دفاعی ما معمولا وینگ بک هامون خب کنن آسپی و آلونسو اگه آسپی بازی میکرد، ولی خب این دفعه ریس جیمز داشت بازی میکرد. ریس جیمز ولی نمیومد تا در واقع توی پشت محوطه خودمون دفاع کنه، این یکی از باگامون بود و وسط زمینم کمک نمیکرد. وسط زمین ما دو نفر شده بودن علی، یه ایراد خیلی بزرگ داشتیم که در دقیقه رو به آخر نیمه اول بازی رو آرسنال کامل گرفته بود. دفاع وسطای ما سرعتشون بد نیست ولی ریس جیمز اگر کمک با آسپی میکرد این اتفاق نمیافتاد. ریس جیمز کلا توی دفاع خیلی خوب کار نکرد، آسپی هم ازش بعید بود اینجوری جا بمونه. البته اوبامیان که خیلی سریه ولی من توقع داشتم ازش که نزنتش، یعنی خطا نیاز نبود بکنه، فقط باش به نظرم باید ادامه میداد که اون استرسه که گفتیم بازی پیش اون فشار گذاشتنه، اون فشاره رو میذاش. خود اوبامیان به نظرم بعید بود که بتونه ضربه خوبی بزنه، جاش جای خوبی نبود محبت، ولی متاسفانه پنالتی رو دادیم و بازی برگشت یه جورایی دیگه، یعنی یک یک شد و اونا مزد خوب بازی کردن اون در دقیقه آخرشون رو گرفتن. دلیل این اتفاق هم میگم وسط زمین ما خیلی ایراد پیدا کرد، چون هم ریس جیمز هم آلونسو کمک نمی کردن به وسط زمین، در این حال تو دفاع هم خوب نبودن، میزدن پشتشون. هی آرسنال شروع کرد بازی مستقیم کردن و ما اذیت شدیم متاسفانه.
حالا توی اون موقعیت آسپلیکوتا به نظر من اولش میخواست پشت محوطه خطا کنه ولی نتونست، بعد دیگه عقب افتاد و
ادامه داد.
آره دقیقه 35 هم که مصدوم شد کریستینسن اومد به جاش، دیگه دفاعمون از قبل هم بدتر شد. توی نیمه اول دیگه خیلی ما موقعیت خاصی نداشتیم. توی نیمه دوم پولیسیچ یه موقعیت خوب داشت که دقیقا تو همون موقعیت اونم همسترینگش آسیب دید، نتونست شوتش رو بزنه. پدرو اومد به جاش دقیقه 49 و ما دقیقه 67 گل دوم رو خوندیم که رودیگر خیلی ناشیانه رفت تو پای حریف جامون، کریستینسن یه تکی زد توپو ناقص دفع کرد و مصدوم شد، بلند نشد. زوما خیلی اشتباه کرد روی گل دوم، یعنی توی حالت 50-50 با اوبامیانگ بود که اگه سمت راست رو میگرفت سمت چپ جورجینیو بود که کمکش کنه. اگه رو صحنه گل نگاه کنی دقیقاً جورجینیو میتونست اون سمتو بگیره ولی اونم اومد سمت چپو گرفت، اوبامیانگ خیلی راحت توپ انداخت اینور رو تک به تک شد و ضربه آخرش هم خوب زد دیگه. یعنی ما بازم به نظرم رو اشتباه فردی هم فردی هم ساختاری دفاع گل خوردیم.
علی ما به نظرم گل اون موقعی خوردیم که رودیگر اونجوری حمله کرد سمت بیرین،
خیلی راحت جا
اصلا نیازی نبود تو دفاع وسطی، اصلا نیازی نیست بری اون وسط زمین اینجوری خودتو فدا کنی، اینجوری خودتو حروم کنی، اصلا نیازی نبود همچی کاری کنه. تکل بعد لایی هم خورد، اصلا افتضاح بود این مدل تک کردن رو به جلو دو پایی.
آره
اصلا
منسوخ شده واقعا،
اصلا منسوخ، اصلا اگه بگیره به یارو هم که
اخراج میشه.
آره اختار اخراج رو شاخشه، اصلا اشتباه بود. خیلی رودیگر خیلی ضعیف بود. حالا اون صحنه میگی زوما دیریب خورد، علی درست میگه، اولا نمیدید جورجینیو رو پشتش و بعدم اوبامیانگ راست پایه، یعنی معمول دفاع معمولا میرن پای تخصصی مهاجمه دیگه.
آره.
اینجوری گفت میندازه راستشو میزنه که جا هم داشت بزنه، اگر میدید جورجینیو رو شاید میومد چپش رو میبست، ولی خب افتضاح دیگه متاسفانه پوشش شد. اونم خداییش اوبامیانگ خیلی خوب کار کرد، هم سر توپه خوب بود هم چیپه که فوق‌العاده بود.
و کارت زردای بیخودی که داور داد، یعنی
خیلی اذیتمون،
خیلی بد بود. یعنی کوواچیچ هر دوتا کارت زردش اشتباه بود، هر دوتا کارت زردش اشتباه بود.
پشت محوطه اصلا برای ما فکر کنم دقیقه 60-70 بود فکر میکنم، یه بعد گل دومی که خوردیم یه خطای 100% پشت محوطه رو نگرفت برای ما و اذیت شدیم دیگه. اصلا خوب کار نکرد داور، خیلی اذیتمون که 50-50 رو همه رو برای اونا زد. حتی روی کوواچیچ همونجوری که اشاره کردی اصلا دومیش اصلا خطام به زور بود،
چه اولیش که... اصلا بدتر بود به نظرم. اولیش خطا رو کوواچیچ بود حتی.
آره اصلا اذیتمون کرد، بی خودی کوواچیچ رو اخراجش کرد و تیم ما رو 10 نفر کرد. ما شاید اصلا 11 نفره بودیم، اصلا میتونستیم برگردونیم بازی رو، کما که 10 نفر هم داشتیم فشار می آوردیم. آره. بهشون خیلی به نظرم بدشانسی آوردیم، هم تو بازی خود مدل بازی جوری که رقم خورد و هم داور خیلی اذیتمون کرد.
این آنتونی تیلور قبلا هم یه بار ما رو اذیت کرده بود البته، حالا بعد از این بازی هم من خبرای خوندم که باشگاه حالا اعتراض کرده، حالا به جایی که نمیرسه ولی بالاخره اعتراض خودش رو نشون داده. دقیقه 73 کوواچیچ اخراج شد، دقیقه 78 لامپارد که دیگه فقط در واقع میتونست یه بار دیگه تعویض کنه، چون دو تا تعویضش رو بر مصونیت دست داده بود، سه تا تعویضش رو انجام داد. بارکلی به جای مونت اومد، هاتسون اودوی به جای رودیگر اومد و ابراهام به جای ژیرو. دیگه از اونجا بعد 4 دفعه بازی کردیم. تک و توک هم یه موقعیتایی داشتیم، پدرو یه کارایی میکرد ولی به گل نرسید دیگه. پدرو بنده خدا تو آخرین بازیش هم مصونیت بد داشت و کتفش اومدش رو جراحی کنه.
یه راست خوب کات زد نشد، خیلی آره. خوب زد اونو، حیف شد واقعا،
خوب تلاش میکرد واقعا.
آره اصلا پدرو، آره واقعا فکر کنم بدونی که آخرین بازی ده برای باشگاه ولی داشت همه فشارش رو خیلی حرفه‌ای
داشت، ریسک مصونیت هم پذیرفت، مصون هم شد واقعا. آره من خوشم اومد از این غیرتش. ما دفعه قبل هم که با آرسنال تو فینال جام حذفی بازی داشتیم 2017 بود که اون رو هم 2-1 باختیم و تو اون بازی هم ویکتور موسس اخراج شد و این اتفاقای ذره شبیه به هم بود. یه جایی دروازه‌بان آرسنال مارتینز توپو بیرون محوطه نگرفت،
چرا هند اصلا قشنگ حالا
و صحنه هستم نشون نداد اصلا.
نه اصلا آره. اصلا اغراق نکنیم 20 سان 30 سان بیرون
به نظر من قطعا بیرون بود، یعنی همه بدنش که بیرون بود،
همه نیمکت صداشون در اومد، همه دیدن آره. جز دوتا داوری که باید میدن،
خیلی عجیب بود اونم.
از کمک عجیبه ندید، کمک چون تو خط آفساید وای میسه آره. میبینه، من نمیدونم، میگم داوری خیلی اذیتمون کرد این بازی، یعنی اصلا اینجوری نبود که حالا بگی 50-50 دوتاش هم به نفع ما زدن، اصلا همش به نفع آرسنال.
خب اشکال نداره، بالاخره آرسنال هم چند سال یه بار امیدش به همین جام دیگه.
آره دیگه کاری نمیکنم بنده خدا، همینجوری واسه خودشون میان و میرن.
لامپارد بعد از بازی گفته بود که خوب شروع کردیم بازی رو، مسلط بودیم، متأسفانه اتفاقای افتاد که خیلی همه چیز علیه ما بود، روی تیم تاثیرگذار بود، روی تعویضای من تاثیرگذار بود. دوتا مصونیت همسترینگ داشتیم که خب به خاطر فشار بازی‌ها و خستگی بازیکناست، میگفت که کانتر هم نمیتونستم بیارم تو زمین چون ریسک بود، ممکن بود اونم مصدوم بشه، بعد دیگه من تعویض نداشتم انجام بدم. و البته گفت که قبول دارم برای یه فینال به اندازه کافی خوب نبودیم، ولی خب من یه هدفم هم محافظت کردن از بازیکن‌ها بود، برای اینکه ما حدوداً 5-6 هفته دیگه باید لیگو دوباره شروع کنیم، بازیکن‌ها خستن. و از پدرو هم تشکر کرده بود، گفته بود این مدت خیلی برای باشگاه زحمت کشید، خیلی در واقع خدمتگزار خوبی بود برای باشگاه و ناراحتم و متاسفم براش که با مصدومیت تموم شد. و تا بازی بعدی با بایرن هم گفتش که بعد یه مقدار بیشتر بازیکن استراحت بدیم. نظر چیه راجع به صحبت‌های لامپارد؟
لامپارد بنده خدا خب وقتی میبازه فینالو طبیعتاً حرفی جز این نمیشه زد دیگه. اولا اون دو تا تعویض اولش خیلی کارشو خراب کرد، آسپی اصلا به هم ریخ اوزارو
و یه جورایی دو تا از بهترین بازیکنامون بودن که رفتن دیگه.
پولیسیچ که رفت اصلا ما دیگه واقعا اون تیغ دار بودن تیمون از بین رفت. پولیسیچ همه حمله ما، اگه ویلیان بازی نکنه که نمیکرد، همه تیغ خط حمله ما الان پولیسیچه، یعنی اگر خب مثلا ژیرو و ابراهام تنها بازی کنن فایده نداره، بعد وینگرامون هم بتونن ساپورت کنن دیگه. پولیسیچ که رفت واقعا یه جورایی امید رفت ازمون دیگه، یه جورایی سخت شد بازم.
بریم بخش بعدی که دو سه تا خبر جالب داریم.
Yeah, frustrating. I mean some bits are in our control, like the way we played, we started well and we allowed them back in the game. That was our own fault on the pitch. We got comfortable and we got slower on the ball, so from being sharp and bright we thought, okay, this is good, we're all right, and that changed the face of the first half. Didn't like the first half. And then there were a lot of things in game that went against us. Sometimes that happens, they mounted up on us, affected the subs I could make, affected the team. If Christian scores and doesn't pull his hamstring, there's 2-1 and we're in a good spot. And some days that's football, I suppose.
On the subject of injuries, you obviously lost Willian and Ruben before the game, then to lose Christian, your captain, and Pedro, I mean, it disjoints everything, doesn't it?
Yeah, it does. It does, you know. Is a lot in one day, and you know, N'Golo's not fit to start the game because of his injury. Then I can't bring him on because I've only got one more sub, and it's 20 minutes. And if the injury kicks in again, then I've got a man down again, and we're already a man down. So there were a lot of things that conspired, but we didn't play well enough to win a final. A final, you need to turn up with everything, moments, not individual errors, and we allowed too many things to not be right.
خب نتفلیکس یه دونه مستند راجع به نیکولاس آنلکا ساخته و جالب بود. توی این مستند میگفتش که من هیچ وقت اون فینال چمپیونز لیگ 2008 مسکو رو فراموش نمیکنم. میگه که من نیم فصل وارد تیم شدم، اصلا قرار نبود من آخر فصل یکی از پنالتی زنهای فینال چمپیونز لیگ چلسی باشم، خیلی اتفاق عجیبی بود، ولی میگه وقتی من پنالتی رو خراب کردم دیگه بازی تموم شد، امید باشگاه رو ناامید کردم، مالک تیم رو تو کشور خودش ناامید کردم و خیلی واسه من ناراحت کننده بود. میگه همیشه این غم اون اتفاق همراه من هستش و هیچ وقتم فراموش نمیشه. بعد دروگبا راجبش میگه که آنلکا خیلی آدم رقابتگر و در واقع چلنج طلبیه و اینکه اون فینال اون شکلی ما باختیم باعث شد که هم خیلی بیشتر تلاش کنه، هم یه رابطه خیلی خوب بین من و آنلکا ایجاد کرد، حتی باعث شد که فصل بعد آنلکا توی لیگ آقای گل بشه. خیلی اتفاق بزرگی بود. نظرت چیه راجع به کلن آنلکا و اون بازی و اون پنالتی؟ و
آنلکا علی دوستا نکته جالب داره، یکی اینکه برادرش ایجنتشه، میدونی نه؟
آره.
راجبش بعد یه حالا این که دارم میگم مال مثلا هم موقعی که اومده بود چلسی،
ایجنت فعالی هم داره.
آره.
همه تیم مختلف.
آره. بعد یکی از بیشترین یعنی یکی از بازیکنایی که بیشترین پیمنت رو باشگاه براش داده بودن تا اون سالی که اومد چلسی،
قرارداد خوبی براش بسته کردن،
یعنی میرفت ترانسفر میشد پولای بزرگ برای آره. نه حال برای خودش شاید دستمزد، برای باشگاه، یعنی بین باشگاه که میرفت آره. پولای وحشتناک از آرسنال رفته بود مثلا رئال مادرید اینجوری، واسه همین که از پرهزینه ترین بازیکنای دنیا بوده و آدم برعکس شخصیت خودش برادرش خیلی یه جورایی بر تو ایجنتا چه جوری بگم یه جورایی فرق میکنه مدلش دیگه، یعنی خوره زرنگه، خودش آدم خیلی آروم و در این حال همونجوری که اشاره کردی دوست داره رقابت رو و علاوه فوتبالی هم خیلی فوتبالش قویه. تو نگاه کن سنش اومد چلسی کم نبود ولی اومد تو رقابت کرد، اومد خوب کار کرد و تونست دو تا فصل خوب رو تو چلسی داشته باشه. درسته که آره اون پنالتی رو دست داد ولی برای ما خوب کار کرد، کلا برای مهاجم دوم در واقع مهاجم ذخیره خیلی مهاجم خوبی بود.
آره کلا توی دورانی که توی چلسی بود هم آمارش خوب بود هم بازی‌های خوبی داشت، یعنی می‌خوایم الان نگاه کنیم توی اون دوره بعد از دروگبا بهترین مهاجممون بود دیگه. توی خبر دیگه کاروالیو توی مراسم رونمایی جام چمپیونز لیگ توی لیسبون بود که البته خب این خبر مال قبل از بازی با بایرنه و توی اون مراسم ابراز امیدواری کرده بود، گفته بود که هم چلسی هم رئال تیمای محبوب منن الان توی این رقابت ها، هر دوتاشون بازی رفت و باختن، امیدوارم که هر دو بتونن بیان بالا. به نظرت حالا کاروالیو چلسی رو بیشتر دوست داره یا رئالو؟
من فکر میکنم خب اون که نظر خودش باید بگه ولی واقعیت خب چلسی بیشتر کاروالیو توی چلسی بیشتر چهره شد دیگه، یعنی بله. کسی نمیشناختش انقدر و بعدم خیلی عجیب بود برای همه اهل فن که چلسی اومده تو لیگ انگلیس دفاع وسط کوتاه قامت داره.
آره.
و بعد فکر
کنم
پرتغالی چی قضیه، اصلا اون موقع پرتغال خب هنوز انقدر مثل که کریستیانو رونالدو اومده و تیمش میاد در سطح قهرمانی اروپا اینا اینجوری نبود، خوب بود تیمش همیشه خوب بودن ولی اینجوری نبودن و وقتی آوردنش همه تعجب کردن، کسی هم نمیشناختش انقدر، خود مورینیو فقط میدونست چیه قضیه.
ولی زوجی که با جانتری داشتن بی‌نظیر بود،
بنظرم بهترین خط دفاعی تاریخ چلسی،
خیلی
بهترین خط دفاعی تاریخ چلسی، چون کاروالیو واقعا باهوش، واقعا تیغدار، واقعا جنگنده، برعکس سایزی که داشت سر خیلی خوب میزد، یعنی همون که علی اشاره کردم بهش، شاید مثلا این موقعی هم نمیرسید قد، من یادم موقعی که کراوچ لیورپول بود میزد لیورپول بلند ما اذیت میشدیم، حتی جان تری هم که نمیتونه سر کراوچ سر بزنه میومدن دوتایی وای میسدن پشت سرش و جلوش خرابش میکردن، تحت فشار میذاشتن و سر رو میزدن نمیذاشتن سر بزنه کراوچ، یعنی خیلی بازیکن باهوشی بود، بازیسازی فوق‌العاده بود، من خیلی دوستش داشتم. کاروالیو به نظر من بعد از تری بهترین دفاعی تاریخ چلسیه.
آره واقعا بازیکن خوبی بود. خب توی یه خبر دیگه هم پدرو دیگه بعد از مصدومیتش دیگه مشخص شد که دیگه بازی با بایرن هم انجام نمیده، یه بیانیه داد خداحافظی کرد بعد از 5 سال از چلسی رفت، گفت که خیلی باعث افتخار بود که توی این باشگاه بازی کردم، از کادر و همه هم تیمیاش تشکر کرده بود، گفته بود این که توی چلسی تونستم لیگو ببرم، اف ای کاپ و لیگ اروپا رو، و توی یکی از سخت‌ترین لیگ‌های دنیا بتونم رقابت کنم، نشون میده که توی این مدت تصمیم درستی گرفته بودم و ما هم براش آرزوی موفقیت میکنیم.
واقعا چون آدم جنتلمن و بازیکن با کیفیتی بود.
میریم برای بررسی بازی بایر مونیخ.
Well, Frank Lampard has urged his side to believe in Bavaria tonight as Chelsea go hunting for a miracle in Munich. 3-0 down to Bayern after a first leg thrashing that seems like a lifetime ago. Under their own supporters. Nobody here, unfortunately. Lewandowski breaks through. Was he brought down by Caballero? Penalty. Wow, now then. Oh, that's
I think he's on. I think that's a penalty.
And it is a yellow card for Caballero. And the penalty has been awarded here. Martinez. Decent towards the back post. And the header finds the corner. Well, it's a wonderful cross from the right-hand side. Lewandowski coming in to find the corner. Caballero beaten again, and Bayern have four. But the 1920 season has been completed for Chelsea. They've won it 4-1 on the night and 7-1 on it.
بالاخره بعد از مدت‌ها بازی برگشت چمپیونز لیگ ما برابر با بایر مونیخ قرار بود انجام بشه. آخرین بازی فصلمون بود. بازی رفت رو 3-0 توی استنفورد بریج باخته بودیم. طبیعتاً امید چندانی به برگشت وجود نداشت. حالا هیچ تیمی نتونسته بازی رفت رو 3-0 توی زمین خودش باخته باشه و بازی برگشت رو جبران بکنه. ما هم با کلی از مصدوم وارد زمین شده بودیم. آسپلیکوئتا و پولیسیچ رو که توی فینال از دست دادیم، ویلیان رو نداشتیم، لوفتوس‌چیک رو نداشتیم، کانته هم تازه خیلی آماده نبود. حالا نکته جالبی بود که توی این بازی کانته برای اولین بار کاپیتان چلسی شده بود. ترکیبمون این دفعه 4 دفاعه بود. کریستیانسن و زوما، چه زوج جذابی، و دفاع چپ امرسون، راست ریس جیمز. واقعا اصلا تجربه خط دفاعی رو تو نگاه کنی خیلی پایینه. هافکا، کانته، بارکلی و کوواچی، جلو هم اودوی و مونتو، ابراهام، سه تا جوان انگلیسی. خب ما همون دقیقه 7 برنامه‌مون شروع شد. یه پاس خیلی ساده بین زوما و کریستنسن تو براد شد و کاوایرو پنالتی داد. خدا رو شکر اخراج نشد طبق قوانین جدید، وگرنه که اوضاع خیلی خرابتر میشد. من به دروازه‌بانی و حداقل پنالتی گیری کاوایرو ذره امیدوار بودم، هم بازی با آرسنال، هم بازی با یونایتد، هم بازی با بایر مونیخ. سه تا پنالتی دادیم و هر سه تا هم خورد. دقیقه 23 هم یه پاس خیلی راحت دادن و بازی 2-0 شد. دقیقه 27 گل هاتسون‌اودوی با وی ای آر به خاطر پاس قبلش که آفساید بود رد شد و ما تازه دقیقه 43 تونستیم اولین گل رو بزنیم. حالا روی یه ذره اشتباه نویر، ابراهام تونست دروازه رو باز کنه. اینجا که بازی 2-1 شد، امیدی داشتی همون؟
آره علی، من فکر کردم حالا که 2-1 شده، ببین چون استرسی تیم ما دیگه نداشت، ما که حذف شده بود تیممون. معمولا جوونن و استرس میگیرن، فوتبال خودشونو بازی نمیکنن. ببین یه بحث تجربه نداشتن علی، همونجوری که اشاره کردی به خط دفاعمون، یه بحثم کیفیت نداشتنه. ما تیممون بیشتر از این که تجربه خط دفاعش اشکال داره، بیشتر کیفیت ندارن. ببین زوما بابا خنده‌دار، الان توی آمار بازیکن‌ها نگاه می‌کنی، زوما بیشترین کلیرنس رو توی لیگ داشته برای ما، بیشترین دفع توپ داشته، گفتم الان بیشترین تکل رو کرده، بهترین دفاعمون زوما بوده. یعنی شما بعد ببین، شما واقعا بخوای فیکس بذاری زوما رو نمیذاریش، به خاطر اینکه کیفیت ندارن بازیکنامون متاسفانه. کریستنسن نمیتونه تو لیگ انگلیس، این به درد لیگ انگلیس شاید نمیخوره واقعا، چون مدلش اصلا اون مدل دفاع وسط نیست، ضعیفه. برای من به درد همون موشن گلادباخ حد اکثر بخوره، یا به درد ما نمیخوره واقعا. باید ما خط دفاعمون رو درست کنیم. 2-1 که شد، من احساس میکردم خب اوکی، حالا مثلا شاید 2-2 شه، یه فوتبال بهتر ببینیم. اصلا به باختنش مهم نیست علی، 4-1، 5-1، 3-1 اصلا مهم نبود، فرقی نمیکرد. مهم اون مدل فوتبال بازی کردنه بود که واقعا تیم ما انجامش نمیداد. واقعا تو خط دفاعی ما خیلی ایراد داریم، هر کاری خط آفکمون و خط دفاعمون، خط فورواردمون میبافن، خط دفاعمون همه رو پنبه میکنه واقعا.
آره واقعا، یعنی تک تکشون، مثلا کریستنسن اصلا یه مشکلی که من باشتم تو این چند سالی که تو چلسی بوده اصلا پیشرفت نکرده، حتی بعضی رو پس رفتم کرده.
خیلی هم بازی کرده علی،
زیاد بازی
خیلی
کرده.
تو یه برهای قشنگ فیکس بوده و واسه خودش همش بوده، ولی
پیشرفت نکرده.
آره پیشرفت اصلا، یعنی هر کی بود به نظر
من علی سقفش همینه.
آره دیگه، میگم حد اکثرش هم باید بره لیگ آلمانی، لیگ مثلا چه فرانسه، اینا تو مثلا تو تیمای درجه 2 تازه بازی کن.
دقیقه 75 ما گل سوم خوردیم. دقیقاً چند دقیقه قبلش، فکر کنم 3-4 دقیقه قبلش، یه توپ اومد عین همین گل سوم، مولر نزد، از بالای دروازه رفت بیرون.
زوما اومد سر بزنه.
دقیقاً. این دفعه دوباره سانت کردن بین زوما و امرسون، توپ اومد پایین و گل خوردیم. یعنی اصلا حتی یاد نگرفتن که یه بار از بیخ گوشتون رد شد دیگه مواظب باشه.
اصلا پوزیشنینگ رو رعایت نمی‌کنه خط دفاعمون. یعنی شما وقتی داره سانتر میشه رو خط خودت، خب بعد یه نیمه بیا عقب‌تر که تو یه جورایی سویپر باشی، نقش سویپر داشته باشی، بتونی پاک و یار تو. بعد انگلیسا یه مربیاشون یه مسئله دارن، میگن بال واچینگ، دفاع بال واچینگ میکنن. دفاعی ما هر توپو نگاه میکنن، تو باید یارتو نگاه کنی.
اصلا یارو نگاه نمیکنن
اصلا.
لامپارد هم دیگه فکر کنم خیلی ناامید بود، کلا یه دونه تعویض کرد، مثلا همیشه ژیرو و ابراهامو عوض کرد دقیقه 81.
کسی هم نداشت بنده خدا.
آره دیگه. دقیقه 83 باز یه سانت رواندوفسکی خیلی راحت از فاصله دور باشن بلند شد، هدش رو زد، هیچکس هم خیلی مزاحمتی ایجاد نکرد واسش. واقعا هم بال واچینگی که میگی.
عین فیفا بازی کردن میمونه، تیم حریفت خیلی داغون باشه اینجوری.
آره دقیقاً. لامپارد قبل از بازی مسابقه کرد و من خودم تعجب کردم، خیلی این فضا بود که نه ما اومدیم بجنگیم و میخوایم جبران کنیم و اینها. خب البته آدم انتظار نداره بگه که خب باختیم و همه چی تمام شده،
ولی باید این کارو کنه، باید این فضا رو بیاره به تیمش که تیمش خورده انگیزه داشته باشه بره بازی کنه. ولی متاسفانه ببین علی، تیمایی که کلا جدا میشن از بقیه تیما تو سطح خودشون، یه دو سه تا بازیکن دارن که مثل همون چلسی خودمون، چلسی اوج که تری، لامپارد، دروگبا، اشلی کول، این چک، این 4-5 تا هر کدومشون واسه خودشون یه وزنه بزرگ
بازی
بودن،
بازی دربیار بودن،
کیفیت دار بودن، 5 تا کاپیتان بزرگ داشت تیم ما.
آره.
الان تو این تیم ما نمیدونی که 3 نفر با تجربه نمیتونی پیدا کنی، باید یاره با کیفیت بیاره. من نمیگم یاره سن داره، اصلا تجربه به سن مربوط نمیشه علی. تو نگاه کن مثلا، میگم الان میسون ماونت الان سنی نداره که، ولی یه فصل تجربه داره، ولی الان میتونه پیشرفت کرده، میتونه بیاد خودشو.
خیلی بال 50 تا بازی کرده،
خب خیلی زیاده، 53 تا بازی کرده توتال. آره. بیشترین بازی رو کرده یه جوری. آره. این برای خودش یه اسمی دست و پا کرده، برای خودش کیفیتی بود، از اون شانسی که بهش دادن استفاده کرده. الان من فکر میکنم با این دو تا یار جلومون درست خواهد شد. من خیلی خیلی نگران خط دفاعمونم. ببین علی، تو این خریدا من لامپاردو خیلی دوستش دارم، هممونم عاشقشیم دیگه، یعنی لجند باشگاه است. تو این خریدا خیلی مشخص میشه که آیا لامپارد مربی هست که بتونه قهرمان بشه یا نه. من نگرانم، چون اصلا حرفی از دفاع وسط زیاد زده نمیشه یکم.
حالا به اونم میرسیم، ولی من فکر میکنم خود لامپارد هم میدونه خیلی مشکل دارن این دفاع. چندین بار تو مصاحبه هاش گفته که ما به خاطر اشتباهات فردی تو خط دفاع اینا بازی رو باختیم، حتما حواسش هست.
اصلا تو مصاحبه آخر بازی بهش گفت که آره اینقدر گل خوردیم، گفت آره دیگه مثل همیشه اینجوری شده قضیه. واقعا
و یه نکته دیگه که این بازی داشت، مونت به نظر من تو وینگر خیلی خوب بازی نمیکنه. یعنی وقتی هافک تهاجمی یا پشت مهاجم بازی میکنه خیلی بهتره، اصلا میره وینگر افت میکنه.
آره، ولی علی به خاطر که سال دیگه یار زیاد داریم تو اون پسته، باید بتونه بازی بگیرم، یا اینکه خیلی باید کوالیتیشو ببره بالا که مثلا ورنر رو حکیم زیاش بمونن بیرون.
هاورتس هم داریم
اون بمونن بیرون، یا اینکه باید بتونه خودشو ادابت کنه یه پست دیگه هم بازی کنه. So nearly a year ago we started this season conceding four and it felt a bit harsh. Was there a bit of that tonight?
Yeah. It's not nice how you put that question, but I know what you mean. I mean, it seems like so long ago. So there was some lessons probably today that have been there through the season. To go 2-0 down, disappointing. Show resilience, show some quality. Go head to head with a top team. I'm just saying to the in the press conference, they've probably got 1,000 Europe Champions League appearances between them. I don't know, you know, I played against a lot of them, so they must have a few. And we had academy products, players new to the Champions League, new to the Premier League this year within the squad. So we know where we're at here, and I thought they showed some really good stuff in parts. We're not happy to lose a game. It was always going to be tough to come here. Where we want to get to is to fight to get to over the next couple of years, is that we come here with a real confidence and belief that we can take on these teams. I saw glimpses of it in small parts tonight, and that pleased me.
لامپارد بعد از بازی گفتش که دیگه وقتی 2-0 عقب افتادیم خیلی کاری از دستمون بر نمیومد. تیم بایرن خیلی قوی و با تجربه بودن. گفت حتی لیست بازیکناشون رو نگاه کنید، من جلو چنداشون بازی کردم دیگه، ببینید چقدر اینا با تجربه. و گفته بود که ما تازه بازیکن آکادمیمون داشتن بازی میکردن، خیلیاشون اولین سالی بود که داشتن چمپیونز لیگو تجربه میکردن. از باخت خوشحال نیستم، همیشه بازی کردن توی آلیانس آرنا و برابر بایرن مونیخ سخته، ولی میگه که ما توی زمانی که بازیکن بودیم، هر وقت میومدیم برابر بایرن مونیخ تو آلمان بازی کنیم، همیشه این اعتماد به نفس رو داشتیم که میتونستیم ببریم بازی رو. و امروز هم میخواستیم با همین فضا باشیم ولی خب نشد، همون دقایق اول عقب افتادیم. 5 هفته تا شروع لیگ مونده، گفت بازیکنامون خیلی به استراحت نیاز دارن، ما از تیمایی هستیم که تا آخرین لحظه ها بازی کردیم، 10-11 روز با این حال گفتش که داریم زمان میدیم به بازیکنها برای اینکه استراحت کنن و بعدش باید بیان برای شروع بدنسازی و اردوی پیشفصل و آمادگی برای فصل بعد. خیلی استراحت بازیکنها این فصل کمه.
آره علی، خیلی سخت خواهد شد، یعنی اون هنر بدنساز تیما خیلی به چشم میاد این فصل، مخصوصا تو این فصل دوم یه جورایی که کریسمس تایم خیلی مهمه. من نمیدونم چه اتفاقی برای باشگاه میفته ولی برای سال بعد 5 تعویض وجود نداره و این فشار رو زیادتر میکنه رو بازیکن‌ها. امیدوارم که حداقل تیم ما بتونه با بدنسازی که میکنه فصل رو یه جورایی بدون در واقع مصدوم بگذرونیم، حالا بدون مصدوم که نمیشه، با کمترین حالت مصدوم بگذرونیم و بازیکن‌هامون بتونن اون کیفیت لازم رو نشون بدن. البته که ما داریم نسبت به بقیه تیم‌ها بهتر خرید میکنیم، مطمئنا اسکوادمون بزرگتر میشه، ولی این من مطمئنم که تاثیر خیلی خیلی مثبتی خواهد گذاشت و اینو از وسط فصل به بعد میتونیم بیشتر ببینیم.
این مصدومیت‌ها خیلی میتونه تاثیرگذار باشه. الان ببین، ما مثلا همین اواخر فصل ویلیان رو از دست دادیم، پولیسیچ و آسپلیکوئتا و اینا رو به خاطر مصدومیت از دست دادیم، ولی در برابرش مثلا لیورپول رو ببین، این ترکیب خوبی که داشت، حالا رو نیمکت اونقدر بازیکن نداشتن، یعنی شاید 3-4 تا بازیکن خوب رو نیمکت داشتن، ولی این ترکیب اصلیشون اصلا مصدوم نمی‌شدن امسال، برام خیلی عجیب بود.
کلا علی نگاه کنی، اینا 2 فصل 3 فصل همین جوری، فقط این 4 تا بازیکن همون 4 تا
نهایتا هر کدوم یه 2-3 هفته مثلا مصدوم
میشه. آره 4 تا بازیکن فقط اونها بازی می‌کنن و بعد مدلی که لیورپول بازی میکنه خیلی سخته علی بتونی بدنتو نگه داری. آره. یعنی اکثر بازی رو پرسن، یعنی تیمش بالا بازی میکنه و پرس خیلی شدید میکنه و باز برای من خیلی عجیبه که اینا چجوری میتونن این بدن رو نگه دارن، ولی خب بدنساز کلوب حتما خیلی خیلی کیفیت داره دیگه متاسفانه.
و جدای از اون، خود اون ستا بازیکن جلوشون، یعنی صلاح و فرمینیو و مانه، به نظر من خود اون ستا از لحاظ بدنی با استعدادن، یعنی اصلا آدمایی هستن که
قویه
بدنشون و اینا توی خرید این بازیکن دقت کردن.
مانه که واقعا عجیبه، مانه واقعا یهو با 3 گام میرسه به یه توپایی که اصلا میبینی 30 متر فاصله داره با 3-4 گام میرسونه خودشو، خیلی عجیبه. ولی کلن شانس هم یه جورایی علی آوردن، دقت کنی یه موقعی که مثلا صلاح اوضاعش خوب نیست، مثلا فرمینیو میاد رو اوج، یا مثلا مانه خوب نیست صلاح خوبه، اینجوریه. ولی خب چون تعداد بازیکن جلوش خوبن، یعنی خوب ستای جلویی داره، به اضافه ای که اون اوریگی و شکیری هم داشتن، اینا پوشش میدادن دیگه تو فصل، یه جورایی چمبرلین هم دارن، تازه اوکسلید هم دارن، یه موقعی کمک میکنه بهشون. همین جوری باید باشه، باید شما 11 تا مشخص باشه، 3-4 تا یار داشته باشه که کمک کنن به تیم دیگه. واقعا
حالا با این اوصاف که ما هم از چمپیونز لیگ حذف شدیم، لیورپول هم که حذف شده بود، رئال حذف شد، یوونتوس حذف شد، خیلی تیمای بزرگ حذف شدن،
قهرمانای اکثر لیگای خوب دنیا حذف شدن.
آره الان شانس قهرمانی برای بایرن خیلی زیاده، سیتی و
من به هم علی این اشکال ایجاد میکنه. الان آره. بالای جدول خیلی راحت تره. الان مثلا بالای جدول آتالانتا و پاریس و لایپزیگ و اتلتیکو مادرید هم که خب اتلتیکو مادرید و لایپزیگ زیاد مشخص نیست، ولی خب شانس اتلتیکو رو کاغذ بیشتره، آتالانتا پاریس هم شانس پاریس بیشتره رو کاغذ. من فکر کنم امسال سالی که شاید مثلا پاریس بتونه برسه فینال با هر ضرب و زور بیشده، ولی خب اتلتیکو تیم سختی، اگر بیاد بالا اذیت خواهد کرد پاریس. ولی این ور جدول خیلی سخته علی، بایر و بارسا خوردن مهم.
من فکر میکنم بایر کار سختی نداشته باشه، بارسا خیلی وضعیت خوبی نداره.
آخه نیست بایر هم فوتبال، ببین بارسلونا تیمایی که جلوش فوتبال بازی میکنن خیلی سخت میکنه کارو واسش، این سخته جلوشون فوتبال. من بایر هم آخه دفاع کن نیست بیاد دفاع کنه جنب بازی کنه، این کارو من بعید بدونم بکنن، به نظر من غیر قابل پیش بینیه. ولی خب بایر خیلی آماده است، باید دید که چی میشه. بارسلونا هم جوری که میگی خیلی اوضاعش خوب نیست، ولی باز بارسلونا و سخت دیگه، کلا چون رو زمین خیلی خوبن سخت اذیت میکنن.
بازی ها چون تک حذفی هم هست، شانس اتلتیکو خوبه ها.
آره باید
بازم اتلتیکو هم میتونه کاری بکنه.
آره چون اونا رفت و برگشت بازن کلا دیگه خوبن، یعنی میان دفاع میکنن، یکی یه کاری میکنن میان بالا.
خب دیگه تو بازی تک حذفی کارشون راحت تره دیگه.
دقیقاً. لیون و سیتی، خب شانس سیتی بیشتره، ولی لیون نشون داد که میتونه بزرگا رو حذف کنه و اذیت کنه. من یه دفعه وسط دارن من خیلی دوستش دارم، با اینکه کوتاهه ولی من خیلی حال میکنم باش. اسمش هست جیسون دنایر، کوتاهه 1.84، یعنی برای دفعه وسط کوتاهه، ولی مدل دفعه وسطی که من دوست دارم، هم پا به توپ داره، هم باهوشه، همین که با جنم بازی میکنه، سفته، تیغ داره، اذیت میکنه. به نظرم اینم از گزینه‌هایی که شاید چلسی بتونه روش فکر کنه. 25 سالشه، شاید بد نباشه.
خب بریم برای قسمت بعدی که اثر اخبار نقل و انتقالاتی داریم و بررسی این فصل به طور کلی و عملکرد ویلیان.
Very happy.
No, say something.
Better. Oh, thank you, my teammate.
William chips one in over the top of Mignolet.
Appearance for the club, that could be a priceless Champions League goal.
اولین خبر حالا خوب این که تیم رزرو ما توی پریمیر لیگ 2 در واقع میشه تیم زیر 23 سال قهرمان شد با 18 تا بازی 10 تا برد 8 تا مساوی بدون باخت، 38 امتیاز قهرمان شد و تیم دوم هم لستر بود با 35 امتیاز، یعنی رقابت سنگین بود. و سوم برایتون، از تیمای خوب کسی توی رتبه بالا نبود، یعنی منچستر، آرسنال، سیتی، لیورپول نه هیچکدوم توی رتبه بالا نبودن. این تیم رزرو چلسی خیلی خوب کار کرده بود. یکی از مهرهای اصلی توی این قهرمانی هم بیلی گیلمور بود، یعنی من یه خلاصه ای از فصلشون داشتم میدیدم، خیلی پاسای خوبی میداد، پاس گل زیاد میداد، پاس قبل پاس گل خیلی میداد، خیلی به نظر مهره ارزشمندی.
منم خیلی دوستش دارم، خدا کنه که زودتر از بند مسئولیت رها بشه و بیاد برسه به تیم، بتونه این فصل کمک تیم میکنه.
خب این فصل دو تا نکته خوب داشت برای ما، یکی این که تونستیم سهمیه چمپیونز لیگ رو بگیریم و این بازیکنهای جوونمون خیلی خودشون رو نشون بدن و در واقع تقویت بشن و تجربه کسب بکنن. الان توی آخر فصل لمپارد جزو 4 کاندید بهترین مربی فصله، این خودش نشون میده که چه دستاورد بزرگی داشته لمپارد با محرومیت نقل و انتقالاتی، با رفتن ادن هازارد که بهترین بازیکن لیگ بود و مشکلاتی که میدونیم وجود داشت. لمپارد توی این موقعیت تونست رتبه چهارم رو بر ما بیاره که البته تا روزهای آخر رتبه سوم بود،
با هم امتیاز بودیم دیگه، آره، فقط رو تفاضل گل عقب موندیم.
به فینال اف ای کاپ رسیدیم، توی چمپیونز لیگ هم به 1/8 رسیدیم. عملکرد لمپارد واقعا به نظر من خوب و قابل قبول بوده، یعنی اصلا نمیشه ایرادی بهش گرفت. نظر تو چیه؟
دقیقاً علی، ببین تیمای بزرگ دنیا هر سال میان حداقل دو تا سه تا بازیکن میخرن که تیمشون رو مینتین کنن و اون جایی که ایراد داشتن و پوشش بدن و تقویت کنن. ما این اتفاقو نداشتیم اصلا متاسفانه، همونجوری که لمپارد خودش هم هی بهش اشاره میکنه که ما یار نتونستیم بگیریم و این که از سخت‌ترین اتفاقاییه که برای مربی بیفته. لمپارد اومده با تفکرات چیزی که ساری و کونته و اینا فکر میکردن، بنده خدا داره با تیم اونا بازی میکنه، یعنی بازیکن اصلا نخریده تیمش.
آره دیگه.
و اومده همون تیمو تحویل گرفته و همون تیم هم تحویل نگرفته، همونجوری که تو اشاره کردی هازارد هم از دست داده، خیلی سخت شده کارش، ولی تونست مدل فوتبالی که خودش دوست داره رو بازی کنه، چون تیمش هم با تیم ساری فرق می‌کرد، هم با تیم کونته فرق می‌کرد، هم با تیم مورینیو فرق می‌کرد.
سبک خودش،
سبک خودش رو بازی می‌کنه و سبکش سبک خوبیه، یه جورایی کامل فوتبالش، یعنی هم تو دفاع معمولاً ببین مدلی که می‌چینه، من گل زیاد خورده تیم ما، ولی مدل چیدمان تیم ما مدل تاکتیکی ایراد نداره. تو نگاه کنی ما رو تاکتیک گل نمیخوریم، ما همش اشکال فردی پیش میاد، یعنی کیفیت بازیکن ها ایراد داره، همون چیزی که خود لمپارد بهش اشاره میکنه. من مطمئنم لمپارد موفق میشه توی لیگ سال دیگه و ما رو خوشحال میکنه. امیدوارم چند تا دفاع وسط خوب بخره که بتونه واقعا موفق بشه سال دیگه و بتونه قهرمانی رو برای تیم چلسی بیاره.
البته حالا همه این خوبی‌ها رو گفتیم، دو سه تا نقطه تاریک هم این فصلمون داشت. علاوه گل خورده، یکی از بدترین آمارهای چندین سال اخیرمون رو داشتیم، بدترین شکست چمپیونز لیگمون رو تجربه کردیم. اینا آمارهای بعدی بود، چاریچ مثلا به یونایتد باختیم، اینا نتایج بعدی بود دیگه. که خب وقتی حالا بالاخره هم مربی جدید باشه، هم کم تجربه باشه، هم بازیکن‌ها اون بازیکنایی که میخواد نباشن، در سطح چلسی نباشن، این اتفاقام پیش میاد. ولی خب نکته مثبتی که من دارم میبینم اینه که هم لمپارد هم آبراموویچ و تیم مدیریتی باشگاه کاملا میخوان برگردن به اون دوران اوج، اینجوری مثلا آرسنال نیستن که بپذیرن که مثلا دیگه جایگاه ما همینه. آرسنال تا یه حدی اینو پذیرفته دیگه که ما مثلا در برای قهرمانی و در صدر چمپیونز لیگ و اینا تلاش نمی‌کنیم.
اصلا دیگه این کیفیت رو نمیتونن داشته باشن. من اینکه بیان یه هزینه خیلی هنگفت بکنن و برگردن به این قضیه، تازه اونم گاز گارانتی نیست، چون مدل فکر مدیریتیشون ایراد داره. اونم ایراد داره چیه؟ اونم بخاطر اینکه میرن مربیای میارن که فقط صرفاً میخوان فوتبال زیبا بازی کنن. این فوتبال زیبا بازی کردن تاوانم داره دیگه علی.
آره، از مدل بازیکن خریدنشون هم معلومه دیگه، الان شدن باشگاه سالمندان چلسی.
آره،
داوید لوئیز رو تو سن بالا دارن میگیرن، پیتر چک رو گرفتن،
ویلیان
همه اینا وقتی رفتن آرسنال یه جور فوتبالشون دیگه نگیم حالا تموم شده بود، ولی افت کرده بودن دیگه تو دوران آخر بازیشون بود
که خود چلسی نگه
هم داشت. حالا در مورد ویلیان، اختلاف نظرش با چلسی فقط سر یه سال بود، یعنی چلسی می‌خواست باش دو ساله ببنده. ویلیان که میدونست این احتمالاً آخرین قرارداد قویش با یه تیم خیلی خوبه، اینو میخواست 3 ساله ببنده. چلسی و ویلیام به توافق نرسیدن و ویلیام یه قرارداد 3 ساله با آرسنال بست.
علی تا 2023 من خوندم بازی میکنه براشون، درست میگم؟
آره دیگه 3 سال دیگه. آره، حالا نکته اینه که به نظرت این ترانسفر درست بود یا اشتباه، با توجه به این که ما الان توی اون پست حکیم زیاش رو هم داریم، هاتسون اودوی رو هم داریم، ورنر هم حتی میتونه اون پست بازی کنه،
پولیسیچ هم هست.
پولیسیچ حالا فرض گرفتم که فیکس سمت چپ بازی کنه. آها، راست گفتم.
آها. آره ببین علی، خب ویلیان امسال کیفیتش خیلی خوبه برای تیم ما، خیلی خوب کار کرد،
مخصوصا ماهای آخر خیلی
دقیقا بعد از کرونا خیلی بهترم بود، حتی یه جورایی اوسای تیم ما بود، بزرگ تیم ما بود دیگه.
آره،
ولی خب باشگاه چلسی همونجوری که تو سالهای گذشته نشون داده، حتی با بزرگترین بازیکناش هم شوخی نداره راجع به این قرارداد 1 ساله.
آره، آره با اینکه داشتن 2 ساله می‌بستن.
آره با اینکه داشتن 2 ساله می‌بستن، ولی کلا عجیب بود. من جای ویلیام بودم 2 ساله می‌گرفتم و خودمو تو اون فوق، چون بدنش بدن کوچیکیه، یعنی سایز کوچیکا میتونن خودشونو تا سن بالا نگه دارن.
آره،
آدمایی که مثلا مثل دفاع وسطا میمونن، مثل کیهیل، مثل تری، واقعا شدنی یا مثل دروگبا شدنی نیست، چون سایز هیکلی بزرگن، آماده نگه داشتن این بدنا سخت‌تره. ویلیام به نظر میتونست مثلا 2 ساله ببنده با تیم و فکر داشته باشه برای سال سوم، ولی تصمیمش این بود. برای چلسی خیلی خوب بازی کرد، کلا توی تایمی که بود
7 سال تو چلسی بود،
7 فصل، بله 7 فصل تو چلسی بود، 234 تا بازی کرده علی برای ما، 168ش رو از اول بازی کرده، 14939 دقیقه برای چلسی فوتبال بازی کرده، 37 تا گل زده، 33 تا پاس گل داده، 5 تا پنالتی زده و 22 تا هم کارت زرد گرفته. ولی کلا آمار خوبی داشته، بازیکن خوبیه واقعا ویلیان، کیفیت داره. امیدواریم که کلا تو زندگیش موفق باشه، شخصا نه برای آرسنال، ولی
آرسنال که حالا خیلی هم نمیشه آدم موفق باشن دیگه.
آره واقعا شدنی نیست یه جورایی دیگه، ولی کلا بازیکن با کیفیتیه. به نظر من 2 ساله میبست خوب بود. میگم چلسی تو این قضیه شوخی نداره، حتی با تری، با لمپارد، با دروگبا، با اشلی کول این کارو نکردن واقعا، یعنی مجبور میشدن که بازیکنو قیدشو بزنن.
نکته دیگه در مورد اتمام این فصل این که بجز لمپارد که کاندید بهترین مربی شده، میسون مونت و کریستیان پولیسیچ هم به عنوان کاندید بهترین بازیکن جوون لیگ قرار گرفتن که امیدواریم یکیشون انتخاب بشن. تو بخوای بین مونت و پولیسیچ به کدوم به عنوان بهترین بازیکن جوون رأی بدی، به کدوم رأی میدی؟
به میسون ماونت، با اینکه پولیسیچ کیفیتش الان خیلی بیشتره الان.
آره ولی خب هم کل فصل رو نگاه
کنیم، کل فصل نگاه کنیم میسون ماونت به خاطر اینکه خیلی بازی کرده، 53 تا بازی کردن علی سخته،
خیلی زیاد
برای بازیکن جوون، خیلی کار سختیه و بعدم خودشو نشون داده، گل هم کم نزده برای تیم، پاس گل هم بد نبوده به نظر من، خوب بوده، با اینکه خب واقعا پولیسیچ کیفیتی از میسون ماونت بهتره الان.
آره
ولی من بازیکن فصل میسون ماونت انتخاب میکنم.
منم خودم به اون رأی دادم، حالا امیدواریم که یکیشون انتخاب بشن حتما. بریم اخبار نقل و انتقالاتی رو هم با هم چک کنیم. We've got 5 weeks today, I think the Premier League is supposed to start again. What is the plan? Well, the lads need a break, so they'll get away, whatever they want to do. Well, certain places they can't go actually at the moment, but they'll do it right, see their families, forget about football potentially for 10 days, 11 days or so. And at that point we have to get back together again pretty quickly. So they know the plan. They deserve the break. It's been long for everybody, but it's been long for us. And as I say, you're talking about some younger players there who have never really played this level and have had the stresses and strains of the year. Some of the more experienced players the same. All of us, actually. It's the longest season ever. So important they have the break, and we'll be firing. We'll be ready to go come September the 12th. Whenever they give us our first league date, we'll be ready to go. خب اولین بازیکنی که به همون لینک شده جدید دفاع چپ قرضی رئال مادرید توی سویا، سرخیو ریگویلون اگر اسمش رو درست بگم، که با دیلی میل یه مصاحبه کرده بود، گفته بود که میدونم باشگاه‌های زیادی دنبال من هستن، من این فصل خیلی عملکرد خوبی داشتم و همین که این باشگاه‌ها دنبال من اومدن نشون دهنده اینه که عملکرد خوبی داشتم، منو رصد کردن. مشخصه که هم چلسی دنبالشه، هم خود رئال مادرید بعدش نمیاد اونو بتونه حفظ کنه، و ولی خودش گفته که فعلا تمرکزم روی ادامه فصله و نمیخوام الان راجع به تغییر تیم فکر کنم. این هفته یه گل خوب زد توی لیگ اروپا به روم، باعث شد که سویا به 1/4 نهایی صعود کنه. این فصل کلا 45 تا بازی کرده برای سویا که آمار خوبیه، این تقریبا تو همه بازی فیکس بوده، 2 تا گل زده و 6 تا پاس گل داده. به نظرت خوبه برای تیم ما؟
علی من پیروزی داشتم بازی یوروپا لیگ سویا رو نگاه می‌کردم که همین بازیکن بک چپ گل زد، بازیکن رئال مادرید قرضی سویاس همونجوری که اشاره کردی یار خوبیه، من دیدم هم پا به توپ خوب بود، هم تو دفاع خوب بود، سرعت بدی نداره، ضربه به دروازه خوب میزنه، برای قیمتی که میخوان بدن دور و بر 24-5 میلیون یورو یار خوبیه به نظر من.
خب دیگه به جز هاورتز کی نزدیک باشگاهه؟
علی راجب جان استونز این هفته صحبت شده که به نظرم گزینه خیلی مناسبیه، میخوان 20 میلیون پوند هزینه کنن براش که قیمتش خیلی مناسبه.
اگه 20 میلیون بدنش خیلی خوبه.
آره به نظر من حتی تا 30 40 تام بدن باز براش میارزه، چون هم جوونه، هم انگلیسیه و هم مدل فوتبالیه که لمپارد میخواد، هم پا به توپ داره، هم سر میزنه، هم سرعت داره، بازیکن کاملیه به نظر من برای خط دفاع. موقعی هم که رفت سیتی چلسی خیلی جنگید که بگیرتش، نشد متاسفانه، به خاطر اینکه سیتی آکر رو گرفت، نیتون آکر رو گرفت،
اینا دستمون در رفت و بازیکن خوبی بود،
نمیخواستنش علی، نمیخواستنش، دوباره هم آوردنش، قرضی که رفته بود آوردنش دوباره، نخواستش چلسی دیگه، یعنی به درد فوتبال چلسی نخورد یه جوری. این
شاید به درد لامپارد میخورد،
شاید اگه میخورد میگرفتنش، خب دیگه علی خودشون فشار نذاشتن که بگیرنش، یعنی اول فصلم باز میتونستن فشار بذارن که بگیرن، ولی که مثلا برای فصل بعدی این حرفو، ولی نکردن هم چیکاری. آکه مدل فوتبالش چون چپ پا هم هست، مدل فوتبالیه که فکر کنم گواردیولا بخواد جای اوتامندی گرفتش دیگه در واقع. استونز رو شاید به خاطر اینکه آکه هم گرفته بتونیم استونز رو راحت‌تر بخریمش. من موافقم که واقعا جان استونز یار خوبیه برای این رقمی که میخوان بدن. راجع به خیمینس صحبت شد، علی دفاع وسط اتلتیکو مادرید خوری گرونه، اونم 110 میلیون ریلیز فیشه، گرونه، اگر بخوان هزینه کنم براش یه خورده زیاده، ولی بهتر یکی از بهترین دفاع وسط های
اگه بخوان این پولو بدن هم بهتر برن اوبلاکو 80 میلیون بگیرن، به نظرم واجب تره.
علی آخ دروازه‌بانو میتونن بخرن با رقم پایین تر، یعنی یکی شبیهش، ولی دفاع وسط نیست اصلا تو دنیا متاسفانه. دفاع وسط کیفیت دار کولیبالی رو هم راستی من سیتی دنبالش بود میخواست بگیره،
بعد ببینیم که چی میشه. خب تو این قسمت بریم خبرای خود سایت کانون هواداران چلسی رو بررسی کنیم با هم.
علی اولین خبری که توی سایت هستش اینه که همون که عرض کردم جان استونز به باشگاه ما لینک شده و نزدیکه به باشگاه ما خیلی، این 26 ساله و همون توضیحی که عرض کردم 20 میلیون پوند هم میخوان براش هزینه کنن. علی باکایوکو هم میلان خواهانه به خدمتگیری شده، میخواد قرارداد قرضی رو تبدیل کنه به در واقع به قرارداد قطعی و ترانسفرش کنن از چلسی به میلان، که برای ما فکر کنم اتفاق خوبی حاله در 20 میلیون یورو گیرمون خواهد اومد.
قطعا لامپارد هم نمیخوادش.
نه به در ما نمیخوره. من فکر روش خیلی بیشتر حساب میکردم ولی متاسفانه اونی که باید نبود. یه اتفاق جالبی که افتاد و ویلیان فرق میکرد با دیوید لوئیز ترانسفرش، یه نامه‌ای برای طرفدار چلسی نوشته ویلیان و یه صحبتایی کرده که جالب بوده. من پیشنهاد میکنم به شنوندگانمون که حتما به سایت کانال هواداران چلسی سر بزنن،
بخونن این
بخونن خبرو چلسی لندن داتا یارک. آره حتما سر بزنن، خیلی جالبه.
این فضا بوده که من سرم بالاه و پشیمون نیستم و هرچی در توانم بوده گذاشتم و پیشنهاد میکنم که حتما این خبر رو هم بخونید توی سایت. در کل اینکه داوید لوئیز خب یه ذره تو این زمینه بازیکن با اخلاقی نبود. من همون جایی که با پی اس جی تو چمپیونز لیگ بازی کردیم بهمون گل زد، کل استادیومو دوید و کله تکون میداد و خوشحالی میکرد، همونجا واقعا بدم اومد ازش. تو مثلا تو چلسی بودی، قهرمان چمپیونز لیگ شدی، چلسی باید بد رفتار نکرده، چرا مثلا این کار میکنی؟ بعد دوباره پرو برگشت اومد چلسی.
آره دیگه متاسفانه کار خوبی نیست. اینو بعد بازیکنات کلن و علاوه اخلاق حرفه‌ای باید رعایت کنن، درسته، ولی خب یه سری کارهای خوبی نیست و آدم پلای پشت سرش رو نباید خراب کنه. علی یه اتفاقی افتاد، جورجینیو همونجوری که صحبتش بود توی هفته و ماهای گذشته لینک شده بود به یوونتوس.
آره
یوونتوس ساری
اخراج شد
و این یه اتفاق بدیه اگر ما نخواهیم جورجینیو رو نگه داریم، که من فکر نمی‌کنم لامپارد بخواد نگهش داره.
مشتری نداره.
آره مشتری دیگه نداره الان، چون تنها بازیکنی که واقعا دوستش داره آقای ساری و خیلی بهش علاقه داره تو خط هافک جورجینیو، هر جا میره با خودش میبرتش، پسرش یه جوری.
حالا باید ببینیم ساری تو تیم دیگه میره یا نه، شاید یه سال بخواد مثلا استراحت.
من بعید بدونم علی با این کیفیتی که در با این تیم کیفیت تیمی رو بهش بدن، یعنی مثل یوونتوس چلسی
درجه یک شاید ندن.
بعیده، خیلی بعیده. همون حد اکثر تیمی که بهشون در حد ناپولی جایی بشه،
که اونم اوضاعش خوبه.
آره مربی شد.
ولی فکر کنم خود ساری فکر نمی‌کرد اخراج شه.
علی روزی که گفتن می‌خواد بره، من واقعا به چون یوونتوس رو من یه باشگاهی می‌بینم علاوه ترانسفری یکی از قوی‌ترین باشگاه‌های دنیا به نظر من. پول زیاد هزینه نمی‌کنن ولی
خوب میگم بازیکن خوبم نمی‌فروشن.
دقیقاً من دو سه تا تیم واقعا خیلی خوب می‌بینم این ترانسفرشون رو، یکی یوونتوس، یکی اتلتیکو مادرید. بنفیکا خیلی قشنگ کار می‌کنه توی ترانسفرها، متاسفانه تاتنهام قشنگ کار می‌کنه معمولاً و دورتموند. این 4 5 تا پورتو، این 5 6 تا خیلی قشنگ کار می‌کنن، ولی یوونتوس عجیب بود. من که مثلا بیاد ساری رو بگیره، من خود شک کردم، گفتم با این خبر الکی، ولی وقتی اومدن حتی پرداخت کردن ریلیس فی در واقع آقای ساری رو، ما که خیلی خوشحال شدیم چون لمپارد اومد جاش و اون کوالیتی هم که من فکر می‌کردم و تیمون نداشت. همین بلایی که سری یوونتوس اومده الان با این همه یارو، با این همه بازیکن نتونستن بیان توی هشتای چمپیونز لیگ، همه اتفاقا مطمئنا برای تیم ما میافتاد.
نه ساری که واقعا من خیلی فضای مدیریتی و اون کاراشو دوست نداشتم، حالا شاید علاوه بر تاکتیکی قوی بود ولی من دوست نداشتم مربی تیمم باشه. و نکته جالبی که دیگه همه تیم‌ها رو بردن به بازیکن‌هایی که تازه بازنشسته شدن و مربیای جوان، الان یووه هم پیرلو رو برد.
آره از بوفون جوان‌تر یه سال، خیلی جالبه.
خود لمپارد یکی از تجربه‌های خیلی موفقشه که به نظرم مثلا آرسنال اومد آرتتا رو برد، یا حالا الان یووه اومد پیرلو رو برد. قبل از اون دیگه حالا یه ذره فاصله بیشتر بود، مثلا یونایتد میرفت سوسچریو میبرد که یه ذره سنش بیشتر بود، یه خود سابقه
یه دو جا مربیگری کردن.
آره مثلا. ولی مثلا لامپارد واقعا تجربه کمی داشت، آرتتا خیلی تجربه کمی داشت. الان زمزمش هستش که جان تری هم سرمربی بشه تو لیگ برتر تو یکی از تیما، برموس بود فکر میکنم. یعنی حتی الان واسه جان تری هم دارن شانس قائل میشن. این به نظر فضای جالبیه. حالا مثلا پیرلو میتونه مربی خوبی باشه واسه یووه.
پیرلو علی بازیکنی بود که خیلی باهوش بود، خیلی بافکر بود و واقعا کارگردان بود. از مدل فوتبالی که بازی میکنه، یعنی میکرد خودش، من احساس اگه فاز مدیریتی خوب باشه، من فکر کنم بتونه مربی خوبی باشه، چون هم پستاش گواردیولا، زیدان، حالا درسته که حالا شاید یکم تو هافک جلو عقب جابجا بودن، لامپارد، اینا نشون دادن مربیای خوبی شدن. من فکر کنم پیرلو هم بتونه همچین اتفاقی رو رقم بزنه.
خب این فصل از پادکست چلسی ایرانی همجا به اتمام میرسه. انشالله حدوداً 5 هفته دیگه که لیگ شروع میشه، حالا ما قبلش شروع میکنیم سری دوم رو. توی این فصل اول که 11 اپیزود بود، ما تجربه زیادی خودمون کسب کردیم، از نظرات شما خیلی استفاده کردیم، سعی کردیم هر موقع نظر یا کامنتی هست توی برنامه اجرا بکنیم. اگر کم و کاستی بوده شما به بزرگی خودتون ببخشید. همچنان میتونید با ما در ارتباط باشید از طریق همه اپلیکیشن ها و اینستاگرامتون کامنت بذارین، میتونید صدای خودتون رو برای ما بفرستید، ما توی برنامه پخش بکنیم از طریق آیدی تلگرام چلسی لندن IR و ما رو از نظرات خودتون بهره‌مند کنین. پرشنونده ترین اپیزود هامون اپیزود اول بود و اپیزود سوم در واقع تداعی کننده و ویژه برنامه قهرمانی چمپیونز لیگ بود که من خودم خیلی اون اپیزود دوست داشتم، خیلی قشنگ بود، خیلی هم برش زحمت کشیدیم. به نظر تو چطور بود این فصل؟
علی، اول از همه من تشکر میکنم از تو و محسن عزیز که بیس این قضیه رو ریختین و شروع کردیم، واقعا همت کردین و این کار رو انجام دادین. من یه چیزی نیازه به همه شنونده‌ها بگم، علی خیلی زحمت میکشه واسه این پادکست، هم اطلاعات جمع میکنه، هم خودش در واقع کارهای ادیتور اینا رو هماهنگ میکنه، مدیریت میکنه با بچهای ادیتور، خیلی خیلی در واقع زحمت میکشه. من از تو واقعا ممنونم. دوست ندارم مثل برنامه ایرونی‌ها که خودشون از خودشون تشکر میکنن این کار بکنن، ولی واقعا اینجوریه. امیدوارم که بتونیم توی سیزن بعدیمون پیشرفت بدیم. یه سری فکرها با هم دیگه کردیم که حالا سورپرایز ایشالله توی اپیزودهای بعدیمون اجرا میکنیم و بتونیم یه کار نوعی رو انجام بده باشیم
ایشالله. ما یکی از برنامه هامون هم این بود که بتونیم مهمون زیاد داشته باشیم توی پادکست، ولی واقعا به خاطر کرونا یه ذره نمیشه، یعنی بعضی وقتا اصلا جور در نمیاد. امروز هم قرار بود مهمون داشته باشیم، بنده خدا گفت من ریسک کرونا دارم و اینها نشد، ولی انشالله از فصل بعدی بیشتر از حضور هوادارا و مهمان هامون استفاده کنیم، انشالله که مشکلات هم حل شده باشه. همون مرسی از تو، خیلی تو این مدت همکاری کردی با ما، خیلی کمک کردی و از محسن و سایت هم تشکر میکنیم. انشالله که فصل بعدی رو بتونیم با کیفیت و قدرت بیشتر و بهتر در خدمتتون باشیم. من علی معتمد از شما خداحافظی میکنم. همون
منم خداحافظی میکنم، انشالله تو سیزن بعدی همراهتون هستیم.
خدا نگهدار.